قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مهمانان گرامی و اعضایی که از فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، تبریک بابت فرارسیدن میلاد با سرسعادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و همچنین قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه پرفضیلت رجب. انشالله که در این ماه نهایت استفاده رو ببریم، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب دکتر رشیدزاده بابت قرائت قرآن. کرسی ترویجی بررسی و ارزیابی ظرفیت‌ها و راهکارهای پیگیری حوادث غزه از منظر حقوق بین الملل در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فیروزی و همچنین ناقدین محترم دکتر فضائلی و دکتر ضیاءفر هستیم. انشالله در ابتدا حجت الاسلام و المسلمین دکتر فیروزی در جواب به این سوال که چه ظرفیت ها و راهکارهایی در حقوق بین الملل برای حوادث پیگیری غزه وجود داره و این ظرفیت ها و راهکارها تا چه میزان میتواند اثر بخش باشه. انشالله صلوات بفرستید. خب در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر فیروزی در جواب به این سوال که چه ظرفیت ها و راهکارهایی در حقوق بین الملل برای پیگیری حوادث غزه وجود داره و این ظرفیت ها و راهکارها تا چه میزان میتونه اثر بخش باشه. انشالله یه این ساعتی در خدمت جناب دکتر فیروزی هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه سروران ارجمند حاضر در جلسه و همچنین کسانی که از طریق فضای مجازی این جلسه را پیگیری میکنند. در ابتدا تبریک و تهنیت عرض می کنم میلاد مسعود و سراسر نور منادی حق و عدالت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام را خدمت همه حضار و اساتید ارجمند. از همکاران محترم در پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در برپایی این نشست و اداره اون تشکر می کنم. همچنین از حضور اساتید و سروران گرامی در این نشست سپاسگزارم، به ویژه از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر فضائلی و جناب آقای دکتر ضیاءفر که لطف کردند و قبول زحمت کردند و تشریف آوردند. قدردانی می کنم و فرصت را غنیمت می شماریم تا انشاءالله بتوانیم بیشترین استفاده را از محضر اساتید ببریم انشاءالله. همون گونه که مستحضر هستید، حوادث تلخ و تأسف‌بار غزه و تهاجم همه جانبه رژیم اشغالگر صهیونیستی به این باری که وارد چهارمین ماه خود شده و همچنان نیز ادامه داره و متاسفانه دورنمای مشخصی هم برای پایان دادن به این تهاجم وجود نداره. رژیم صهیونیستی در جریان حملات غیر مشروع خودش به نوار غزه و دیگر مناطق اشغالی فلسطین مرتکب جنایات بی سابقه ای در طول 75 سال اشغالگری خودش شده. حملات علیه غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان، هدف قرار دادن خبرنگاران، نیروهای امدادرسان و سایر اشخاص مورد حمایت، زیرساخت‌های غیر نظامی شامل بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها، مدارس، اردوگاه‌های پناهندگان، مراکز وابسته به سازمان‌های بین‌المللی، اماکن مسکونی، آمبولانس‌ها بخشی از این جنایات هستند. علاوه بر این نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی غزه را به طور کامل به محاصره خودشون در آوردن و اجازه ورود آب، مواد غذایی، سوخت، برق و اقلام دارویی را نمیدن که این قبیل اقدامات علاوه بر این که به مثابه مجازات دست جمعی محسوب میشه نقض آشکار اصول و قواعد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر هست. بدون تردید یکی از مشوقهای اصلی ارتکاب گسترده این جنایات از سوی رژیم اشغالگر بی‌کیفر ماندن آمران و عاملان اصلی جنایات ارتکابی است. رژیم اشغالگر و مقامات اون با احساس مسئولیت در قبال بیعملی و انفعال جامعه بین المللی مستمرن به ارتکاب شدیدترین جنایات بین المللی مشغول هستند. متاسفانه تا کنون بیش از 25 هزار نفر به شهادت رسیدن که شنیدن این آمار وحشتناک است در یک حادثه حدود 3-4 ماهه و در یک منطقه محدود 25 هزار نفر به شهادت رسیدن و بیش از 63 هزار نفر نیز مجروح و معلول شدن که حدود 70% اونها را زنان و کودکان تشکیل میدن و اونگونه که گفته شده بالغ بر 7 هزار نفر از اهالی غزه هم هنوز زیر آوارهای ناشی از بمباران مناطق مسکونی هستند که امکانی برای خارج کردن اونها وجود نداره و متاسفانه مشاهده نمیشه که اراده جدی هم برای پایان دادن به این جنایات و این ظلم و ستم و کشتار وجود داشته باشه. خب حوادثی که در غزه در جریان هست از جهات و ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است که هر کدوم از این ابعاد خودش اهمیت خاصی داره. مباحثی همچون زمینه‌های پیدایش این حوادث در سرزمین فلسطین، چگونگی حضور یهودیان در فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی، اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی در طول 75 سال اشغال سرزمین فلسطین به ویژه حوادث اخیر غزه، نقش کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی در پدید آمدن وضعیت کنونی فلسطین، تعهدات و تکالیف رژیم صهیونیستی نسبت به مردم فلسطین به عنوان دولت اشغالگر، نقض حقوق اساسی ملت فلسطین که مهمترین اون حق تعیین سرنوشت است و نیز مشروعیت حق مقاومت ملت فلسطین در مقابل اشغال و مانند اون بخشی از موضوعات مهمی هستند که قابل بحث هستند که هر کدوم در جای خودش نیازمند بحث و بررسی جداگانه، چون هر کس بخواد اون چیزی که امروز در سرزمین اشغالی فلسطین میگذره بتونه یه تحلیل دقیق و منطبق بر واقعیت داشته باشه نمیتونه بدون اشاره به پیشینه این وضعیت در 75 سال اخیر یا دقیق تر بگیم در 100 سال اخیر این مسئله را بررسی بکنه. اما اون چیزی که و اون موضوعی که مورد بحث ماست در این جلسه و برای بسیاری هم سوال هست و سوال زیادی در این باره مطرح چه این است که چه ظرفیت ها و راهکارهایی در حقوق بین الملل از نظر ساختارها و هنجارها برای پیگیری حوادث غزه وجود داره و این ظرفیت‌ها و راهکارها تا چه میزان اثر بخش هستند. من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم سه نکته را به عنوان مقدمه عرض می‌کنم تا پاسخ به سوال کمی راحت‌تر صورت بگیره. نکته اول این هست که وقتی از حقوق بین الملل سخن میگیم منظور مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط میان نقش‌آفرینان اصلی جامعه بین المللی یعنی کشورها و همچنین سازمانهای بین المللی است. نظام حقوق بین الملل نظامی متفاوت از نظام حقوق داخلی است و ساختاری متفاوت از حقوق داخلی دارد. نظام حقوق داخلی کشورها یک نظام حقوقی سلسله مراتبی است، اما حقوق بین الملل عمدتاً یک نظام حقوقی مبتنی بر همکاری، همبستگی، همزیستی و مشارکت کشورهاست. به عبارت دیگه حقوق بین الملل به طور عمده ناشی از اراده جمعی و ضرورت زیست مشترک کشورهاست و غالبا این گونه است که کشورها بر اساس رضایت خود به قواعد حقوق بین الملل متعهد میشن. نکته دوم این هست که حقوق بین الملل حقوق حاکم بر جامعه بین الملل است و همون گونه که اشاره کردم نقش آفرینان اصلی جامعه بین المللی هم کشورها و سازمانهای بین المللی هستند. روابط کشورها با هم دیگه روابط بین الملل را تشکیل میده و این روابط مبتنی بر مصالح و منافع حد اکثری کشورهاست. نقش حقوق بین الملل این هست که این روابط بین الملل را تنظیم کنه و سازمان ببخشه. پس یک روابط بین الملل داریم و یک حقوق بین الملل. تلاش حقوق بین الملل این هست که روابط بین المللی را به گونه ای تنظیم کند که تعارضی شکل نگیره و اگر تعارضی هم شکل گرفت این تعارض به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه. اما متاسفانه در موارد متعددی منافع و مصالح کشورها در عرصه بین المللی که از اون به سیاست بین الملل تعبیر میشه به مثابه مانعی اساسی فراروی حقوق بین الملل عمل میکنه و حقوق بین الملل هم امکان، ابزار و قدرت لازم و کافی را برای مواجهه و پاسخگو کردن کشورهای متخلف نداره. لذا این امر باعث شده در بسیاری از موارد هنجارهای حقوقی به نحو شایسته مورد احترام و حمایت واقع نشن. این در حالی است که تقریبا در تمامی حوزه‌های حقوق بین الملل و به صورت خاص حقوق بین الملل بشر دوستانه که محور مباحث مربوط به غزه است قواعد و مقررات بسیار خوب و جامعی وجود داره، اما اجرای اون با چالش اساسی مواجه هست. نتیجه این که ضمانت اجراهای قواعد حقوق بین الملل اون گونه که در حقوق داخلی وجود داره و تکامل یافته و سازمان یافته هست ممکنه در حقوق بین الملل به این شکل مطرح نباشه و در این باره ضعف‌های اساسی وجود داشته باشه که این اشکال هم برمی‌گرده به همون نکته اول که عرض کردم که ساختار و ویژگی‌های نظام حقوق بین الملل است. بعد نکته سوم این هست که بحث ما در رابطه با راهکارهای حقوقی است، اما راهکارهای دیگه‌ای هم وجود داره مثل راهکارهای سیاسی، مثل اقدامات دیپلماتیک، اقدامات جامعه مدنی بین المللی، فشار افکار عمومی جهانی که خصوصا در این حوزه انصافا جامعه جهانی و افکار عمومی نقش قابل توجهی را ایفا کرد و یک آگاهی جهانی نسبت به قضیه فلسطین ایجاد شد که این مسائل میتونه به عنوان پیشران اجرای قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل عمل کنه. با این حال اون چیزی که مورد بحث ماست بحث ظرفیت‌های حقوقی است و راهکارهای حقوقی. با این مقدمه در پاسخ به سؤالی که مطرح شد چند راهکار را عرض می کنم. ظرفیت ها و راهکارهای حقوق بین الملل را در یک تقسیم بندی کلی و اجمالی می تونیم به دو دسته نهادی و اسنادی تقسیم کنیم. یک دسته از ظرفیت های حقوق بین الملل نهادها و سازمان های بین المللی هستند که خود این نهادها به نهادهای سیاسی، نهادهای حقوق بشری و محاکم حقوقی و کیفری تقسیم میشن. برخی هم ظرفیت های اسنادی هستند که در محدوده وقت من به چند مورد اشاره میکنم. اولین ظرفیتی که وجود داره و مهمترین ظرفیتی که وجود داره ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. طبق منشور ملل متحد شورای امنیت به عنوان رکن اصلی مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده داره. ماده 24 منشور ملل متحد شورای امنیت را به عنوان حافظ اصلی صلح و امنیت بین المللی معرفی کرده. طبق این ماده کشورها پذیرفتن که شورای امنیت در اجرای این مسئولیت از طرف اونها اقدام کنه. همچنین بر اساس ماده 25 منشور کشورها باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند. از سوی دیگر طبق ماده 39 منشور خود شورای امنیت تشخیص می‌دهد چه عملی تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوزه و در نتیجه خود شورای امنیت هم قاضی عمل خودش است و هیچ رکن دیگری بر اون نظارت نمی‌کنه. بر همین اساس طبق فصل 7 منشور مواد 39 تا 52 اگر شورای امنیت عملی را تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا عمل تجاوز تشخیص داد میتونه توصیه هایی کرده یا تصمیم بگیره. شورا ممکنه تصمیم به اقدام غیر قهری بگیره. موضوع ماده 41 مانند تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا تصمیم به اقدام قهری بگیره. موضوع ماده 42 مانند حملات نظامی. تشخیص این اهم هم با خود شوراست. بدون تردید حوادثی که در غزه الان در جریان هست نقض صلح و تهدید اون محسوب میشه. با توجه به این که شورا در حوادث مشابه تصمیم به اقدامات قهری یا غیر قهری گرفته، قاعدتا در حادثه مانند اون چه در غزه در جریان هست که آثار و پیامدهای اون کل منطقه و کشورهای متعددی را درگیر کرده که هر لحظه ممکن است اتفاقات ناگواری در منطقه ما رخ بده، این انتظار وجود داره که این نهاد به مسئولیت اصلی خودش عمل کنه و طبق ماده 24 اقدام سریع و مؤثر برای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام بده. اما متاسفانه تا کنون این نهاد نه تنها هیچ اقدامی، حتی اقدام غیر قهری انجام نداده، حاضر هم نشده برای یک آتش بس پایدار قطعنامه‌ای را صادر کنه. فارغ از اون قطعنامه‌ای که صادر شد که پس از چندین بار وتو بود، ولی عملاً اون قطعنامه کارایی لازم را نداشت و متاسفانه برخی از خود اعضای شورای امنیت و اعضای دائم شورای امنیت حامی و پشتیبان اصلی رژیم ناقص صلح و امنیت بین المللی هستند که این برمیگرده به همون نکته اولی که عرض کردن که متاسفانه غلبه سیاست بر حقوق در سطح بین المللی و در سطح سازمان ملل خیلی واضح و آشکار هست و اعضای دائم چون از حق وتو برخوردارن عملا موجب ناکارایی و انفعال سازمان ملل و شورای امنیت در انجام وظیفه خودشون شدن. و این سوال الان مطرح هست که واقعا آیا وجود حق وتو سازگار هست با عدالت؟ برخی اینجا اومدن پاسخ دادن که درست هست که عدالت نیست، اما وجود حق وتو میتونه صلح و امنیت بین المللی را حفظ کنه. یعنی نظریه تقدم حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عدالت را مطرح کردن. اما متاسفانه عملا نشون داده شده که صلح و امنیت بین المللی هم با وجود حق وتو برقرار نمیشه. عملا این ظرفیت اصلی که ظرفیت مهم هست در قضیه غزه ناکارآمد هست. خب سوال این هست اگر شورای امنیت نتونه به وظیفه اصلی خودش عمل کنه آیا این وظیفه بر زمین میمونه؟ در پاسخ باید گفت طبق منشور خب این شورای امنیت هست که این وظیفه را داره و هیچ نهاد دیگری چنین وظیفه‌ای برایش تعریف نشده. البته مجمع عمومی طبق ماده 10 اختیارات گسترده‌ای داره و دیوان بین المللی دادگستری هم در سال 1962 در تفسیر ماده 10 در رابطه با موضوعات صلح و امنیت بین المللی اعلام کرده کاملا بدیهی است که علاوه بر شورای امنیت مجمع عمومی نیز به صلح و امنیت بین المللی توجه داشته باشد. همچنین اعلام کرده که اختیارات مجمع عمومی فقط توصیه‌ای نبوده و به بحث و بررسی و تحقیقات و ارائه توصیه‌ها محدود نمیشه، ولی منشور صراحتی در این باره نداره. مجمع عمومی علاوه بر این نکته بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح که قطعنامه 377 خود مجمع هست و در سال 1950 به تصویب رسیده میتونه به موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی ورود کنه. این قطعنامه را ایالات متحده در اون زمانی که بحث کره مطرح بود برای دور زدن تحریم های پی در پی اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد داد و به تصویب مجمع عمومی رسید. در بند الف این قطعنامه اومده چنانچه شورای امنیت به دلیل عدم حصول اتفاق آراء اعضای دائمی نتواند مسئولیت اصلی خود را در حفظ صلح و امنیت بین المللی در هر موردی که به نظر می رسد تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه وجود دارد ایفا کند، مجمع عمومی باید بلا فاصله به بررسی موضوع با هدف ارائه توصیه‌های مناسب به اعضا برای اقدامات جمعی از جمله در صورت نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه استفاده از نیروهای مسلح در صورت لزوم بپردازد. در این صورت مجمع عمومی هم همون اختیاراتی را داره که در فصل هفتم برای شورای امنیت در نظر گرفته شده. 11 بار شورای مجمع عمومی از این امکان استفاده کرده که آخرین بارش در قضیه اوکراین بوده. اما نکته این هست که اگر در قضیه غزه مجمع عمومی وارد بشه چه اقدامی میتونه انجام بده؟ اگر بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح هم وارد بشه چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید گفت که تصمیمات مجمع عمومی که در قالب قطعنامه اتخاذ میشه تعهدات حقوقی برای کشورهای عضو ایجاد نمیکنه متاسفانه و الزام آور نیستن. به عبارت دیگه هیچ اثر حقوقی مستقیمی این قطعنامه ها نخواهند داشت، هرچند که بسیار حائز اهمیت هستن از لحاظ سیاسی و اخلاقی و عدم رعایت اونها هزینه سیاسی داره اما تبعات حقوقی نداره. لذا مجمع عمومی هم عملا به نظر نمیرسه که اگر بالاخره اقدامی انجام بدهد بتواند کاری را از پیش ببرد، چون الزامی در قطعنامه‌های مجمع عمومی وجود ندارد مگر اینکه کشورها خودشون رأساً بر اساس این قطعنامه اقدامی انجام بدن. ظرفیت سومی که وجود دارد نهادهای حقوق بشری هستند، مثل شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و مانند اون. ظرفیت نهادهای حقوق بشری بسیار مهم هستند در حمایت از حقوق بنیادین بشر و مراقبت بر عدم تعلیق این حقوق بنیادین حتی در وضعیت‌های اضطراری مثل حوادث غزه. البته این نهادها خودشون نمیتونن اقدام مستقیمی در حادثه غزه داشته باشن و بیشتر نقش واسط رو میتونن ایفا کنن، ولی در این حال تأثیر تعیین کننده ای دارن، زیرا علاوه بر قطعنامه های صادر توسط این نهادها که مورد استناد نهادها و محاکم بین المللی به کرات قرار گرفته، گزارشاتی هم که توسط گزارشگران و هیئت های حقیقتیاب اونها در چنین حوادثی تهیه میشه بسیار تاثیرگذار هست، چون در نهایت توصیه هایی که توسط کارشناسان این نهادها به محاکم و نهادهای بین المللی ارائه میشه میتونه در تصمیمات اونها تاثیرگذار باشه. شورای حقوق بشر الان 16 گزارشگر داره که در موضوعات تخصصی مشغول فعالیت هستند. نهادهای دیگه هم هستن غیر از نهادهای حقوق بشری که میتونن گزارش‌هایی را تهیه بکنن، مثل گزارشی که قاضی ریچارد گلدستون رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل از جنگ 22 روزه غزه در سال 2009 ارائه کرد که تأثیر بسیار فراوانی داشت و نوعی رژیم صهیونیستی را خلع سلاح کرد، چون در این گزارش مفصل رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایاتی متهم کرده بود که این رژیم خودش را قربانی اون میدونست. و همچنین گزارش دیدبان حقوق بشر و گزارش های دیگه که این گزارشات میتونه یک برگ برنده برای اثبات اتهام ارتکاب جنایات جنگی رژیم اشغالگر قدس علیه مردم غزه باشه. تأثیر این گزارش هاست تا حدی است که در قضیه لیبی سنگ بنای ورود شورای امنیت قطعنامه شورای حقوق بشر بود، یعنی بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر شورای امنیت هم وارد شد و در لیبی مداخله انجام داد، حالا بهش اشاره خواهم کرد. ظرفیت دیگه‌ای که وجود داره ظرفیت محاکم حقوقی و کیفری بین المللی هستن. دیوان بین المللی دادگستری ظرفیت مهمی است که رکن اصلی قضایی سازمان ملل هست و یک محکمه حقوقی است، اما در قضیه غزه دیوان صلاحیت رسیدگی به نقض اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی و جرائم مندرج در ماده 2 این کنوانسیون را بر عهده داره. این کنوانسیون در سال 1948 توسط مجمع عمومی تصویب شده و به تعبیر اولین کنوانسیون حقوق بشری در نوع خودش هست، چون در سال 1948 تصویب شده، یعنی در همون سالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. در ماده 9 این کنوانسیون صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلاف اعضا در اجرای کنوانسیون به رسمیت شناخته شده. با توجه به این که اسرائیل امضا کننده این کنوانسیون هست، آفریقای جنوبی اخیراً با استناد به ماده 9 علیه اسرائیل به اتهام نسل کشی و نقض کنوانسیون شکایتی را در دیوان مطرح کرده که آفریقای جنوبی مدعی شده که اسرائیل تعهدات خودش را نسبت به این کنوانسیون نقض کرده و استدلال‌های مفصلی هم ذکر کرده که همین چند روز قبل نشست دیوان برای استماع نظرات طرفین برگزار شد. این پرونده در حال حاضر در مرحله اقدام موقت هست. دیوان در این مرحله وارد ماهیت دعوا نمیشه، چون صدور حکم نهایی احتمالاً سالها زمان میبره، اما دیوان میتونه در طی چند هفته رأی خود را برای اجرای اقدامهای موقت جهت توقف تهاجم رژیم صهیونیستی علیه غزه صادر کنه. لذا یک فرصت هست برای دیوان بین المللی دادگستری که در رأی موقتی و اقدام تأمینی که صادر میکنه بتونه این کار را انجام بده. البته در رابطه با آراء دیوان هم مشکلی وجود داره و اون هم این هست، علارغم این که آراء دیوان و احکام دیوان بین المللی دادگستری دارای وزن و اعتبار خاص و ویژه است، اما دیوان هیچ امکانی خودش برای پیگیری و اجرای احکامش نداره. بنابراین در فرض محکومیت اسرائیل هم آنچه اتفاق خواهد افتاد اینه که اسرائیل به لحاظ قانونی باید نسبت به این رأی احتمالی دیوان خلاصه تهاجم خودش را متوقف کنه، اما بعید هست که اسرائیل بالاخره مطابق رأی احتمالی دیوان عمل کنه. البته محکوم الله یعنی آفریقای جنوبی طبق ماده 94 منشور میتونه در این باره به شورای امنیت مراجعه بکنه. از دیگر ظرفیت هایی که وجود داره ظرفیت های کیفری و محاکم کیفری هستن که این بخش بخش بسیار مهمی هست. در بخش محاکم کیفری ما دو دسته محکمه داریم. یک دسته محاکم اختصاصی و موردی و خاص داریم، مثل اون چیزی که در رابطه با یوگسلاوی سابق و رواندا و قضیه لبنان مطرح بود، به یک دسته هم دیوان بین المللی کیفری است. در رابطه با قسم اول که یک محکمه کیفری ویژه باشه، شورای امنیت در چندین مورد با هدف مجازات مرتکبین جنایات مهم بین المللی اقدام به تشکیل محاکم بین المللی کیفری خاص نموده. همونطور که اشاره کردم مثل دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی و همچنین دیوان بین المللی کیفری رواندا، و به صورت خاص در رابطه با قضیه لبنان که یک قضیه کاملا داخلی بود که خاطر ترور رفیق حریری صورت گرفت، شورای امنیت این قضیه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرد و بر اساس اون کمیته حقیقتیاب تشکیل داد و در نهایت یک دادگاه خاص هم تشکیل داد. قاعدتا وضعیت غزه در درجه با اهمیت تر از این موارد وجود داره، لذا بالاخره این انتظار هست که شورای امنیت هم در این قضیه عمل کنه، اما متاسفانه معلوم هست که شورای امنیت در این مورد خلاصه کار خاصی را متاسفانه انجام نخواهد داد. ظرفیت دیگه خود دیوان بین المللی کیفری یا ICC هست. دیوان نقش مهمی را میتونه تو این قضیه داشته باشه. به نظر میرسه از بین این راهکارهای و ظرفیت‌هایی که وجود داره این دیوان بتونه اگر بخواد بتونه کاری را انجام بده، چون این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات مهم بین‌المللی همچون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت نسل‌زدایی را داره. با توجه به این که به نظر میرسه وقوع برخی از این جنایات در قضیه قطعی است، بنابراین دیوان میتونه در این قضیه ورود کنه، چون صلاحیت دیوان برای رسیدگی به وضعیت قضیه وجود داره. دولت فلسطین در سال 2015 به دیوان ملحق شده و اساسنامه دیوان را پذیرفته، بنابراین دیوان میتونه در این قضیه وارد بشه. و در سال 2021 هم برای رسیدگی به دعوای فلسطین خود دیوان اعلام صلاحیت کرده و شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری صلاحیت خودش را نسبت به سرزمین فلسطین شامل غزه، کرانه باختری و همچنین بیت المقدس شرعی اعلام کرده، لذا به نظر نمیرسه مانع حقوقی برای رسیدگی به حوادث غزه در مقابل دیوان باشه. دولت فلسطین قبلا شکایتی را علیه اسرائیل در دیوان مطرح کرده و دیوان تحقیقاتی را هم در رابطه با جنایت جنگی در خاک فلسطین از اوایل سال 2015 آغاز کرده، ولی تا کنون کاری را از پیش نبرده و بسیار کند عمل کرده. در پی حوادث اخیر غزه کریم خان دادستان دیوان بین المللی کیفری ناگزیر به اظهار نظر و تحرک بیشتری شده و به نظر میرسه اگر فشار دولت‌ها و جامعه بین المللی روی دیوان کیفری بین المللی و مشخصا دادستان این دیوان و باقی بمونه باید شاهد باشیم که پرونده جنایات نظامیان رژیم اشغالگر در دیوان فعال بشه. اما بالاخره یک نقدی ممکنه بر این دیوان مطرح باشه و اون هم این هست که با وجود این که این دیوان یک نهاد حقوقی و کیفری است، ولی ممکنه تحت نفوذ کشورهای قدرتمند قرار بگیره و خلاصه نتونه اون وظیفه خودش را انجام بده، در حالی که در برخی از قضایای دیگه بسیار فعال عمل کرده. حتی بالاخره دستور جلب مثلا عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان یا دستور جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را هم به خاطر قضیه اوکراین صادر کرده، ولی اینکه در قضیه غزه چه کاری را انجام بده این محل تعبیت است. یکی دو تا نکته دیگر را خیلی خلاصه عرض کنم و بحث را تمام می کنم. ظرفیت دیگه ای که وجود داره استفاده از ظرفیت دکترین مسئولیت حمایت هست، یا اون چیزی که اصطلاحاً بهش آرتوپی گفته میشه. جنایات صورت گرفته در سطح جهان و نقض فاحش گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و ارتکاب نسل کشی و همچنین وجود دولت‌های سرکوبگر و انفعال و عدم کارایی برخی از ساختارهای بین‌المللی باعث شده جامعه بین‌المللی رویکرد جدیدی در گذار از دولت محوری به انسانی شدن حقوق بین‌الملل با هدف حمایت از انسان‌ها و امنیت انسانی اتخاذ کنه. قبلا بحث حقوق بشر دوستانه وجود داشت، مداخله بشر دوستانه، اما به خاطر نقدهایی که بر اون وارد بود بحث مسئولیت حمایت مطرح شد. مجمع عمومی سازمان ملل در جریان 60th اجلاس خودش در سال 2005 سندی را که در اون اصل مسئولیت حمایت یا به عبارتی تکلیف به حمایت به عنوان مسئولیت حمایت مردم در برابر نسل کشی، جنایت‌های جنگی، پاکسازی قومی و جنایت‌ها بر ضد بشریت مورد پذیرش قرار داد. بدین ترتیب اصل مسئولیت حمایت وارد گفتمان حقوق بین‌الملل شد. طبق این اصل مسئولیت اولیه حمایت از شهروندان بر عهده دولت اونهاست. با این حال در صورتی که دولت کشوری در کنار اعمال حاکمیت خود از مسئولیت اولیش در حمایت از شهروندان خودش برنیاد یا مرتکب نسل کشی، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایت بر ضد بشریت بشه، جامعه بین المللی مسئولیت دارد که به حمایت از اون مردم اقدام کند. لذا سه اصل در مسئولیت حمایت بسیار مهم است. یک، وظیفه مسئولیت حمایت در درجه اول بر عهده دولت هر کشور هست. دو، جامعه جهانی وظیفه دارد دولت‌ها را در انجام این وظیفه یاری نماید. و سه، اگر دولتی این مسئولیت خود را انجام نداد، جامعه جهانی وظیفه دارد آماده انجام اقدامات مقتضی برای حمایت از این مردم طبق منشور ملل متحد باشه. حالا سوال این هست که آیا با توجه به جنایاتی که در غزه روی داده میتوان با استناد به اصل مسئولیت حمایت اقدامی انجام داد؟ به نظر میرسه شرط اصلی که در مسئولیت حمایت وجود داره انجام اقدام مقتضی جمعی برای حمایت طبق منشور ملل متحد هست. این شرط یک نوع محدودیتی قاعدتا ایجاد خواهد کرد، چون به تعبیری پای شورای امنیت را به وسط میکشه و تجربه هم نشون داده در مواردی که بر اساس مسئولیت حمایت صورت گرفته مجوز شورای امنیت وجود داشت. اما در گزارشی که دبیر کل سازمان ملل در سال 2011 درباره اجرای مسئولیت حمایت به مجمع عمومی و شورای امنیت ارائه داده، ضمن بیان محدودیت‌های این اصل سوم پیشنهاد همکاری سازمان ملل با سازمان‌های منطقه‌ای را داده. برخی از حقوق‌دانان معتقدند این گزارش دبیر کل نقش سازمان‌های منطقه‌ای مثلا اتحادیه آفریقا را برای رسیدگی به وضعیت‌های خاص در قاره آفریقا میتونه برجسته کنه و این نظر دبیر کل سازمان ملل یک ابتکاری است برای عبور از محدودیت موجود در اصل سوم، که اگر این گونه باشه خب قطعا وضعیت متفاوت خواهد بود. و آخرین نکته ای که در عرض دو سه دقیقه عرض می کنم، بحث استفاده از اصل صلاحیت جهانی هست برای تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات مهم بین المللی. در بحث صلاحیت جهانی، محاکم داخلی کشورها یک صلاحیت بین المللی پیدا میکنه، یعنی بدون توجه به صلاحیت شخصی یا صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت واقعی، محاکم یک کشور صلاحیت بین المللی پیدا میکنن برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی. خب این صلاحیت مستند هست به برخی از اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بردگی، کنوانسیون ممنوعیت نسل‌کشی، کنوانسیون های چهارگانه ژنو. مثلا در ماده 49 کنوانسیون شماره یک و ماده 50 کنوانسیون شماره دو، ماده 50 کنوانسیون شماره سه و همچنین ماده 146 کنوانسیون شماره 4 مقرر شده که هر کدام از دولت‌های متعاهد وظیفه دارند کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات و جنایات مهم بین المللی هستند تحت پیگرد قرار دهند و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم قضایی خود بکنند. خب این امکان الان وجود داره. با این حال به نظر میرسه استناد به صلاحیت جهانی هم در موضوع غزه با مشکلات عدیده مواجه باشه، چون رسیدگی به این جرائم مستلزم صدور جلب مرتکبان جنایات بین المللی و بازداشت بین المللی این متهمان هست. این میتونه مورد اعتراض دولت‌های دیگر جمله دولت مطبوع و عدم همکاری اونها قرار بگیره. علاوه بر این بسیاری از مرتکبان و آمران این جنایات مقامات رسمی هستند که دارای مسئولیت هستند و محاکمه اونها در محاکم داخلی کشورها با مشکل مواجه هست. البته در محاکم بین المللی این بحث مسئولیت دیگه وجود نداره، چون همون قضیه که عرض کردم صدور دستور جلب عمر البشیر و همچنین پوتین بالاخره نشون میده که در محاکم بین المللی این محدودیت وجود نداره، اما در محاکم داخلی این محدودیت وجود داره. لذا رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه محمد یرودیا وزیر خارجه کنگو که متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت شده بود و توسط بلژیک تحت تعقیب قرار گرفت، دیوان رأی صادر کرد که کنگو چنین خلاصه اختیاری را ندارد. یک نکته هم در رابطه با جمع‌بندی این بحث، به نظر میرسه گرچه ظرفیت‌های متعددی وجود داره، اما همونطور که اشاره کردم این ظرفیت‌ها هر کدومی با موانعی خلاصه مواجه هستند و به صورت خاص در قضیه غزه ما با دشواری‌های حقوقی و بیشتر غیر حقوقی همراه هستیم که بخشی از این دشواری‌ها به دوام نیافتگی کامل قواعد حقوق بین الملل، ضعف و ناتوانی نهادهای بین المللی در انجام تکالیف خود، به کارگیری استانداردهای دوگانه در اعمال و اجرای قواعد حقوق بین الملل از سوی کشورها و سازمانهای بین الملل و همچنین واگرایی بین کشورها، خلاصه بخشی از این مشکلات هست. یک نکته هم اینجا بگیم، این مباحثی که مطرح کردیم شاید این شائبه رو به وجود بیاره که عملا با این توضیح حقوق بین الملل هیچ کارایی نداره، چون در عرض کمتر از 4 ماه جان این همه انسان بیگناه گرفته شده و هیچ کاری صورت نگرفته و به تعبیری امروز غزه یک آزمایشگاهی شده برای کارایی حقوق بین الملل. این قضیه گرچه درست است در کلیت خودش، اما اگر همین ساختارها و هندارهای تکامل نیافته تا حدودی و به تعبیری ضعیف خلاصه نباشه، نبود این هنجارها بیش از این که به نفع کشورهای ضعیف و به نفع مثلا مردم فلسطین باشه، به نفع کشورهای قدرتمند خواهد بود و محدودیتی را جلوی خودشون احساس نخواهند کرد و فعال مایشا خواهند بود. چند نکته بود که خدمت حضار ارجمند عرض شد. عذرخواهی میکنم از اینکه طولانی شد و تسبیح شد. در خدمت حضار اساتید ارجمند هستیم که اگر نکته‌ای هست استفاده بکنیم. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد آل محمد. و عجل فرجم تقدیر و تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فیروزی که نسبت به سوالهایی که در اول مطرح شد، نسبت به ظرفیت‌ها و راهکارهای متعددی که در حقوق بین الملل برای پیگیری حوادث غزه در جریان هست، خب نکاتی رو فرمودن مفصلا، بنده دیگه تکرار نمی‌کنم. انشالله استفاده خواهیم کرد از جناب دکتر ضیایی فر. می‌خواد از خب ان شاءالله 20 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر ضیایی فر هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که سروران عزیز حاضر در جلسه و دوستانی که احیانا مجازی در این برنامه حضور دارند. واقعیتش این است که در آستانه میلاد مبارک مولا علی علیه السلام که طبیعتاً به صورت وضعی همه افرادی که به مولا ارادت دارن یک اتحاد درونی و یک شادی درونی رو در خود احساس میکنن و به استقبال اون میرن، صحبت کردن راجع به یک موضوعی که غمهای انسان رو برمی‌انگیزه و انسان رو به شدت ناراحت میکنه خیلی پارادوکسیکال هست. من خودم واقعا در این وضعیت متناقض نما گرفتارم، الان که اصلا میخواستم بیام هم واقعا با این وضعیت مواجه بودم که در چنین شرایطی خودم دوست داره راجع به چیزای شاد و یه چیزای فرح بخشی صحبت کنم، ولی موضوع غزه الان شاید غم‌انگیزترین بحث جامعه جهانی است و غمش بیشتر میشه، مخصوصا برای حقوقدانها و قانوندانها و کسانی که سالها بالاخره وقتشون عمر خودشون رو گذاشتن برای مطالعه بایدها و نبایدهایی که باید عمل بشه در سطح ملی یا داخلی، و وقتی میبینن که بسیار اینها رعایت نمیشه خیلی بیشتر قصه میخورن، و مخصوصا وقتی که کاری هم نمیتونن انجام بدن مؤثر و احساس ناتوانی و عجز هم آدم میکنه، خیلی وضعیت سختی است. و از این جهت من یقین دارم که مخاطبان محترم حاضر در جلسه و خارج این جلسه هم در این احساس با حقیق شریک هستم. من واقعیتش این است که همونطور که در جمع‌بندی بحث جناب آقای دکتر بیروزی وجود داشت، علی‌رغم همه این ظرفیت‌هایی که توضیح دادن، حقوق بین الملل کارایی مؤثری از خودش در این قضیه نشون نداده و سازکارهای بین المللی نشون ندادن، واقعیت اینه که مایل نیستم که تکرار کنم بحث‌های مربوط به اصطلاح ظرفیت‌ها رو و موانع و چالش‌هایی که وجود داره، بلکه یک طرح سوالی رو به نظرم اومد همین الان به ذهنم رسید که طرح سوالی رو کنم و پاسخی به این طرح سوال بدم که به نحوی بحثای آقای دکتر رو از یه زاویه دیگری هم تکمیل کرده باشم، که این جلسه بالاخره برای همه ما یه گفتگو و یه ادای دینی باشه در قبال مردم غزه. و اون سوال این است که خب بالاخره الان نزدیک 4 ماه شده که در قبال وقایع غزه تمام این ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی نشون دادن که نمیتونن چی کار مؤثری انجام بدن. همه تلاش‌هایی هم که توسط دولت‌های مختلف انجام شده، توسط سازمان‌های غیر دولتی، افکار عمومی، به در بسته خورده و مؤثر نبوده. خب وقتی یه چنین وضعیتی هست، ما در قبال این موضوع چه استفاده میتونیم بکنیم به نحوی که از آنچه اتفاق افتاده برای گام برداشتن رو به جلو بهره برداری مفید داشته باشیم، نه اینکه صرفا بر ناامیدی ما افسوده بشه یا بر غصه ما افسوده بشه. چه استفاده هایی میتونیم از این به اصطلاح وقایع 4 ماه گذشته و عملکردهایی که دیدیم میتونیم انجام بدیم؟ من یه چند تا نکته راجع به این سوال مایل هستم که مطرح بکنم، که هم به لحاظ دانشی به نظرم شاید همه ما رو فعالتر بکنه و هم به لحاظ کاربردی و عملی شاید مؤثر باشه. مطلب اولی که به اصطلاح به نظرم وقایع غزه و عملکردها و کارکردهای حقوق بین الملل داشت که برای ما تو بحث‌های نظری قابل استفاده است، اینه که ما از گذشته هم تو مطالعات مربوط به حقوق بین الملل نقدایی نسبت به حقوق بین الملل داشتیم. این نقدها در سطوح مختلف بوده. برخی از مکتب‌های انتقادی در سطح مراکز دانشگاهی جهان شکل گرفته طی چند دهه اخیر که مجموعه اونها به مکاتب انتقادی حقوق بین الملل مطرح هستند. اینها از درون ادبیات تخصصی حقوق بین الملل به نقد حقوق بین الملل برخاستن و مکتب‌های فکری شدند. 7-8 مکتب فکری معروف الان در سطح جهان هست که اینها دانشمندان و حقوقدانان معروفی دارن، آثار معروفی دارن و هر کدوم از یه زاویه‌ای به اصطلاح تحلیل‌های انتقادی و فنی در مورد حقوق بین‌الملل ارائه کردن و بر اساس اون نقدهای خودشون پیشنهاداتی برای آینده پیشبرد این نظام حقوقی ارائه کردن. من به نظرم میاد که وقایع به اصطلاح غزه این مطالعات انتقادی مربوط به حقوق بین الملل رو تقویت خواهد کرد. این مطالعات انتقادی حقوق بین الملل در کشور ما خیلی جدی گرفته نشده، یعنی ما شاید یک کتاب هم در کشور نداریم که راجع به این مکاتب انتقادی حقوق بین الملل به صورت فنی تولید شده باشه و آراء متفکرانی که در سطح جهانی در این زمینه طرح بحث کردن رو مطرح کرده باشه. مخصوصا همه این مکاتب هم از منظر هستی شناسی حقوق بین الملل رو، کلیت حقوق بین الملل رو به اصطلاح مورد بحث قرار میدن. این وقایع من به نظرم میاد که کمک میکنه به مطالعات انتقادی و بین الملل، و ما خودمون هم باید پیش قدم بشیم در این قضیه، همین مکاتب انتقادی و بین الملل رو در ایران بهتر بشناسیم و همین که بر مطالعات مربوطه بیفزاییم. یعنی خود ما هم اگه میخواییم مثلا یه مکتب فکری در کنار سایر مکاتب انتقادی حقوق بین الملل ارائه بدیم، مثلا شما فرض کنید یکی از مکتب‌های انتقادی مکتب نیو هیونه، یا مثلا یکی از اون مکاتب انتقادی فمینیست ها هستن، فمینیست هایی که حقوق بین الملل رو مورد انتقاد قرار میدن، یا مثلا یکی از مکاتب انتقادی مکتبی است که یه آقایی به نام کاسکنمی در فنلاند پیشقدم شده در طرح بحث‌های هستی‌شناسانه در مورد حقوق بین‌الملل و فرگمنتیشن یا پاره پاره شدن حقوق بین‌الملل یا ساختار شکنی حقوق بین‌الملل، حالا هر تعریفی که بکنیم، و بعد کسانی اومدن راه این رو ادامه میدن، آقای کندی و دیگران. من به نظرم میاد که ما هم میتونیم در پرتو وقایع غزه این مطالعات انتقادی و بین الملل، مطالعاتی که جنبه هستی شناسی داره رو تقویت کنیم و مثلا یک مکتب فکری از ناحیه اندیشمندان اسلامی و کسانی که یا با رویکرد جهان سومی در حال توسعه مطرح بشه، اگرچه همین الان هم در میان مکتب‌های انتقادی، مکتب انتقادی جهان سوم یا نئو ترد ورلد هم وجود داره که آثار متعددی تولید کرده. مطلب دوم در همین بخش مطالعات انتقادی اوناییست که جنبه هستی شناسانه و مبنایی به حقوق بین الملل نپرداختن در بحث‌های انتقادی، بلکه در سطوح هنجاری حقوق بین الملل بحث‌های انتقادی مطرح می‌کنن. آقا این قاعده هایی که مثلا شما در جو فلان موضوع تصویر کردید دارای این نقداست، مثلا این سندی که نوشتید دارای این نقداست، اینا متمرکزن بر مباحث هنجاری و نقدایی رو مطرح می‌کنن در قالب پیشنهاداتی رو عرضه می‌کنن. من به نظرم میاد که باز در پرتو واقع قضیه این جنبش نقاد متمرکز بر هنجارها هم تقویت خواهد شد، اگرچه این جنبش کارش نسبت به اصطلاح دو گروه دیگر کمتر هست، چون همچنان بسیاری از هنجارهای خوب موجود که کاملا پاسخگوی واقع قضیه میتونست باشه عمل نشد، اجرا نشد، بنابراین اون هنجارها اعتبار و ارزش خودش رو کاملا داره، ولی این هم تقویت میشه و ما هم میتونیم در این زمینه فعال باشیم. و گروه سوم از نقادان اونهایی هستن که نقد کارکردی به اصطلاح به سازوکارهای مختلف و نهادها و مجموعه های مختلف و بین الملل وارد میکنن، اونا هم من به نظرم میاد خیلی دستشون در قضیه قضیه پر شد که دیگه کاملا فعالیت های خودشون رو ادامه میداده باشن و قوی تر و مصداق خیلی ارزشمندتری پیدا شد برای استمرار نقداشون. ما هم میتونیم در این قضیه حضور فعال داشته باشیم. برای بحث اول برای استفاده از این واقع، من معتقدم که نگرش ها و مطالعات انتقادی به حقوق بین الملل چه در سطح هستی شناسی، چه در سطح هنجار محور و چه در سطح کارکردهای سازوکارهای مختلف تقویت شد و ما هم از این میتونیم استفاده کنیم. و اگر صریح بگم، اگر عرضه داشته باشیم حتما باید حضور فعالی داشته باشیم. نکته دوم این که در پرتو ماجرای 4 ماهه گذشته جبهه عدالت خواه بین المللی هم تقویت شد. بالاخره شما میدونید در سطح مجامع بین المللی یک چالش و یک اصطلاح همیشه یه رودررویی بین طیف‌های مختلف دولت‌ها بوده، از همون ابتدای شکلی سازمان ملل، مثلا از اوایل دهه 60 دیگه یواش یواش کشورهای مختلف مستقل شدند و این روند استقلال کشورها گسترش پیدا کرد و ترکیب اعضای سازمان ملل از 50 چند کشور خلاصه دهه به دهه تغییر پیدا کرد که رسید در آن به سرنوشت کشور، هم در میان خود دولت‌ها هم در میان جامعه مدنی در سطح جهان، برای اینکه این ساختار نظام بین‌الملل عادلانه‌تر بشه و مصادیق عدالت خودش رو تو جاهای مختلف نشون بده، کارهای زیادی شده. به حتی به تو آقای دکتر فیروزی اشاره کردم، مثلا این که چیزایی که این جبهه عدالت خواه میگه آقای این خود باید برداشته بشه، یعنی چی که چند کشور فقط برای خود توی حق انسانی داشته باشن، مثلا این هست. یا اگر اینو نتونن بردارن، پیشنهادهای دیگه ای دارن برای افزایش ترکیب شورای امنیت، برای اینکه کشورهای دیگه هم درش وارد بشن و تو جاهای مختلف دیگه پیشنهاد دارن. مثلا فرض کنید همین جبهه عدالت خواهی بین المللی و تلاش ها بوده که مثلا در میان گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، ما الان گزارشگری داریم با عنوان گزارشگر نظم عادلانه و دموکراتیک بین المللی. این اصلا غربی ها زیر بارش نمی رفتن که چنین گزارشگری تعیین بشه و وظیفش دائما مطالعه این باشه که چه ساختارهای غیر عادلانه و غیر دموکراتیک هست و عرضم حضور شما داره این تصویب شده، داره الان فعالیت میکنه، هر سال تولیدات فکری متعددی انجام میده. به نظرم جبهه عدالت خواه بین المللی در جریان وقایع غزه تقویت شد، دولت هایی که خواهان اون تحولات ساختاری در سطح نظام بین المللی هستن الان پشتوانه افکار عمومی بیشتری دارن برای پیگیری مطالبات خودشون و در کشورهای مثلا همون کشورهای توسعه یافته ای که قدرت‌های مشخص مثل آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه و اینها شامل، مردم خودشون الان نقدای جدی به عملکرد خودشون دارن و ناراحتن نسبت به نحوه عملکردشون. همین روز پیش گفته می‌شد که در نظرسنجی هایی که در انگلستان انجام شده 76% مردم انگلیس مخالفت کردن با سلام علیکم 76% مردم انگلیس مخالفت کردن با موضع رسمی دولت انگلیس. یا الله خوشان خوشان. و وقتی یا الله خوشان بخشید 76% مردم وقتی مخالفن با سیاست های رسمی پیگیری شده توسط دولت انگلیس، خودش خیلی معنا داره، خیلی اثرگذار میتونه باشه برای اون جبهه عدالت خواه که بگن آقا شما که مثلا میگید ما دموکراتیک هستیم، ما دموکراسی هستیم، شما که همون قواعد دموکراسی هم پایبند نیستید، شما باید نظر مردم خودتون رو منعکس کنید. نه اینکه شما حتی نمیذارید که در حزب رسمی شما 4 عضو حزب میخوان همراهی انسانی با قربانیان غزه بکنن، اعضای مربوطه توبیخشون میکنید و با اینها برخورد میکنید. این قضیه توی این 4 دیده شد، در مرعا و منظر جهانیان هم دیده شد، هم توی آمریکا این کار کردن با اعضای حزب که موضع انتقادی داشتن، هم در انگلیس، هم در برخی کشورهای دیگر. و این به نظرم یک استفاده دومی هست که جبهه عدالت خواهی بین المللی در پرتو وقایع غزه تقویت شد. باز ما هم میتونیم سهم داشته باشیم، یعنی ما از منظر حقوق بین المللی میتونیم مشارکت کنیم در این فرایند و با افرادی که در این حوزه فعالن، با نهادهای مدنی که در این حوزه فعال هستن ارتباط بگیریم و کار نتورکینگ و شبکه سازی رو در واقع هم تقویت کنیم، هم حضور خودمون رو جلو ببریم. نکته سوم استفاده‌ای که به نظرم از وقایع غزه به لحاظ حقوقی ما میتونیم ببریم علارغم همه این انتقادایی که به مجامع بین‌المللی در این مدت هست، رفع برخی از ضعف‌های داخلی خودمون هست. ما در قبال برخی از این موضوعاتی که آقای دکتر فیروزی مطرح کردن، هنوز نظام حقوقی خودمون رو درست نکردیم. یعنی چی درست نکردیم؟ یعنی ما اگه میخواییم به جرائم بین المللی رسیدگی کنیم و مثلا این بحث صلاحیت جهانی که ایشون گفتن که دادگاه‌های ملی به جنایت یه فردی که خارج از ایران مرتکب جنایت علی بشریت شده، جنایت جنگی شده و یا مثلا متجاوز بوده، میخواییم رسیدگی بکنیم، خب باید ما قانون داشته باشیم، قانونگذاری کرده باشیم براش، اول اون جرائم رو در مقررات کیفری خودمون تعریف کرده باشیم، بعد صلاحیت محکمه رسیدگی کننده رو تعریف کرده باشیم. ما این کارا نکردیم. وقتی نکردیم، وقتی اگر مرجع رسمی ما مثل قوه قضاییه میاد میگه بیانیه میدن که مثلا آقای دادستان کل کشور در نامه فلان گفتن به فلان مقام قضایی که به جنایات اسرائیل رسیدگی کنید، خب اون اهل فن و حقوقدان ها میفهمن که آقا این کار تبلیغاتیه، این حقوقی و فنی نیست. برای اینکه شما خواسته باشید رسیدگی کنید، شما باید اول اینا رو توی مقررات خودتون جرم‌انگاری کنید. خیلی زودتر از اینا هم باید میکردید. ما عضو کنوانسیون‌های چارگانه ژنو هستیم و توی اون کنوانسیون‌های چارگانه ژنو هم آمده توی به اصطلاح اون نقض‌های فاحش مقررات جنگی آمده و اونا رو ما نیومدیم، اون چیزایی که توی مثلا ماده 3 کنوانسیونه، اونا رو نیومدیم توی مقررات خودمون تعریف کنیم. در سالهای گذشته بیش از 10 سال پیش یادم میاد یه لایحه هم تهیه شد برای این قضیه و تو معاونت قوه قضاییه و جای دیگه حتی رفت تو مجلس، بعد ما رو به جلساتی دعوت کردن، نظر داده شد، ولی هیچ خبری نشد و قضیه رو مسکوت موند و به اصطلاح پیگیری نشد. این وقایع بار مخصوصا غیر از این وقایع قضیه، ما طی ماهای گذشته یه مسائل دیگری هم در برخی از کشورها داشتیم بر علیه ایران که اونا به همین تمسک به قضیه صلاحیت جهانی یه دامای رو پهن کردن و همچنان برنامه دارن در این برخی دیگه از مقامات کشور ما که مثلا یهو اگر بتونن اینا توی اون کشورهایی که قانون برای رسیدگی به این مسئله صلاحیت جهانی دارن، اگر رفتن به اون کشورها بتونن فوری دو نفر آدم شکایت بکنن، طرف رو به دام بندازن. و برخی از اندیشکده‌های آمریکا و اروپا از چند سال پیش دارن پروژه‌های تحقیقاتی راجع به این قضیه کار میکنن. همین چند دقیقه من یه اندیشکده آمریکایی دیدم که اصلا یکی از پروژه‌های اصلیش در مورد این بود که به اصطلاح پیگیری اکانتیبیلیتی یعنی پاسخگو کردن و محاکمه جنایتکاران علیه بشریت از مقامات ایران، که یه فرد ایرانی هم تو اندیشکده اصلا دکتراش راجع به بحث‌های و کیفری بوده، متولی اون پروژه است. بنابراین این نکته سوم استفاده که ما ضعفامون رو باید رفع کنیم. ما اگه می‌خوایم واقعا دفاع از حق کنیم، با متجاوزان حقوق انسانی در سطح بین‌المللی برخورد داشته باشیم، خب باید به فکر ارتقای نظام حقوقی خودمون هم بر بیان که دستمون پر باشه. نکته چهارم استفاده این هست که ما از این وقایع قضیه این درس رو میتونیم بگیریم که سازوکارهای چند جانب گرایی رو به موازات یا جایگزین سازوکارهای موجود بین‌المللی تقویت کنیم. یعنی چی؟ یعنی که اگر مثلا میبینیم این سازوکارهای موجود کارایی نداره یا او اصلاحات لازم در فرایند منطقی انجام نمیشه، خب به فکر شکل‌دهی سازوکارهای جایگزین و بدیل باشین تا بتونیم در سطح بین‌المللی با یارگیری‌ها در قالب سازمان‌های دیگه اهداف اداره‌خانه رو جلو ببریم. چون در سطح جهانی ترازایش کسی نمی‌تونه چیزی رو به نتیجه برسونه، حتما باید در قالب گروه‌ها و شبکه‌ها باشه. به زبان ساده‌تر، ما این ترتیبات منطقه‌ای که الان در حال شکل‌گیری در جهان هست، شبیه مثلا همین پیمان شانگهای، شبیه بریکس، اینا یک ائتلاف‌های جدیدی است که در سطح جهان دولت‌هایی که انتقاد دارن نسبت به عملکرد سازوکارهای موجود جهانی چون نمیشه کلن شما دستگاه رو بخواهید از صفر شروع کنیم بگیم حالا سازمان ملل منحل دوباره از صفر یه مالو چکاری که یه اتفاق نمیافته. باید به موازات این دولت ها به فکر شبکه سازی باشن و من به نظرم میاد این وقایع قضیه نشون داد که سازوکارهای چند جانبه گرایی رو به شکلهای مختلف باید تقویت کرد و از طریق همین چند جانبه گرایی های جایگزین و بدیل زمینه رو فراهم کرد که قدرت ها تو سازمان ملل هم نتونن استفاده زیادی بکنن. ما راجع به غزه واقعا مثلا پیشبینی نمی کردن خیلی از بغدان ها که بریکس حاضر بشه جلسه بگیره راجع به غزه. مثلا بریکس یک چارچوب همکاری اقتصادی هست و به اصطلاح بعد به شکلیش به اصطلاح با این روی کرد، اما وقتی شما اثرگذاری داشته باشی مذاکره بتونی بکنی اون دولت های دیگه هم بپذیرن. آفریقای جنوبی همراهی کرد ممان رئیس وقت بریکس و جلسه گرفتن و اصلا جمهور مختلف آمدن موزه گرفتن و اینها بی اثر نیست. یعنی اون حالت یک تاز و اون حالتی که مثلا آمریکا و انگلیس و سایر همراهانشون یه جانب هر چیز رو بگن، یا مثلا همین چند روز پیش در اوگاندا اجلاس جنبش عدم تعهد برگزار شد، باز بیانیه پایانیش خیلی محکم آمد که آقای نسل‌کشی است در غزه چیزی که اتفاق میفته. ما از این استفاده هم به نظرم باید انجام بدیم. و مطلب آخر این که ما باید جامعه استفاده آخر پنجمی که به نظرم از وقایع غزه باید ببریم، یعنی به جای ناراحتی ها و به قول معروف قرزدن ها و این که آقا فایده نداره این چه نظام بین المللی است و چه قواعد بوست، باید کار ایجابی انجام بدید. کار پنجممون به نظرم این هست که ما نهادهای مدنی رو جدی بگیریم. نهادهای مدنی الان هم در عرصه حقوق بین الملل یک بازیگران بسیار مؤثری شدن، اثرگذار هستن. بسیاری یه چندی قبل یکی از آقایون دیپلمات قدیمی تعریف می‌کرد برای ما، آقای دکتر سجادپور، میگفت که من نیویورک رفته بودم تعجب کردم دیدم تو خود صحن شورای امنیت سازمان ملل NGOهای آمریکای لاتین جلسه‌ای دارن و چقدر جدی دارن یه بحثای اساسی رو مطرح میکنن و میگفت نماینده های دولت ها نشسته بودن گوش میدادن این جلسه NGOها و سازمان های مدنی رو دارن چه کار میکنن. این سازمان های مدنی الان توی دیوان کیفری بین المللی مؤثرن، دارن دائم گزارش میدن به داستان، انتقاد میکنن ازش تو چه کار میکنی، دوگانه کاریاش رو به رخش میکشونن، میگن تو شما راجع به اوکراین ده بار رفتی به اوکراین و هی مصاحبه میکردی و هی هیئت مستندساز میفرستادی به اوکراین، حالا اینجا خفه شدی هیچ کاری نمیکنی. به مثلا نهایت کاری که کردی آره یه بازدیدی از گذرگاه رفنج و اینا NGO هستن که مرتب میگن عت مینویسن، یه کنوانسیون میخواد تهیه بشه ده ها متن نهادهای مدنی ارائه میکنن. برخی از موضوعات تو این دو سه دهه اخیر اصلا خود همین دیوان کیفری بین المللی خیلی NGO ها مؤثر بودن در شکل گیریش و برخی از کنوانسیون های مهم دیگه که ما طی چند دهه اخیر داشتیم حاصل نقش پیشران نهادهای مدنی بوده. ما باید نهادهای مدنی و نهادهای مستقل رو جدی بگیریم و در کشور خودمون هم این نهادها رو که به اصطلاح بستر رو فراهم کنیم که اهل فن بیان مجموعه های کتی شکل بدن، مجموعه های فرمایشی و مجموعه هایی که بیشتر آویزون دو بیتون مال باشن به در نمی کنه، مجموعه های حفظی بیان بستر و اینها بتونن کارهای مؤثر بین المللی مانند سایر نهادهای مدنی در فرایند عدالت‌خواهی داشته باشند. من فقط یه جمله‌ای بگم راجع به داده‌هایی که آقای دکتر فیروزی گفتن و اینکه ثبت میشه. یک آماری دادن راجع به گزارشگران شورای حقوق بشر که گفتن 16 تا گزارشگر تابع شورای حقوق بشر هست. الان گزارشگران تابع شورای حقوق بشر به بیش از 50 تا رسیده در موضوعات مختلف و بعضی هاشون به شکل گروهی هستن، چند نفر هستن، بعضی ها به شکل فردی هستن و من حیث المجموع این گزارشگران و سازوکارهای تابع شورای حقوق بشر در قضیه غزه بد عمل نکردند، یعنی بیانیه‌های متعدد صادر کردند طی این مدت و محکوم کردند. تو بیانیه‌های متعددی گفتن که نسل‌کشی هست و البته خب یک ایرادی ما به بیانیه‌هاشون داریم که معمولا در سطح بین‌المللی مثلا یکی به در می‌زنن که به تفصیل ناچارم یک تعریضی هم به حماس می‌کنن، ولی در مجموع گزارشگران حقوق بشر در این مدت به اصطلاح خیلی خوب عمل کردن. به همین جهت هم آفریقای جنوبی در لایحه خودش در دیوان شما شاهد بودید که خیلی استنادم کرده بود به همین بیانیه‌هایی که گزارشگران و فعال کمیسر عالی حقوق بشر و اینها راجعه. نجومن دبیر کل سازمان ملل هم ارزیابی این است که در این مدت 4 ماه بد عمل نکرده. آقای گوترش هم بارها مواضع خوبی گرفته، همین روز گذشته هم موضع‌گیری خوبی داشت در نیویورک که بلافاصله سفیر و بعد وزیر خارجه اسرائیل در مقابل آقای گوترش موضع‌گیری کرد و مجبورم هست بگیره، چرا که توی این مدت 100 و اندی از نیروهای خود سازمان ملل هم در غزه کشته شدن و اگر نگیره دیگه بی‌اعتباری بیشتر از این چقدر دیگه. به نظرم حتی اگر از منظر سودجویانم باشه یه جور آبرو به سازمان ملل میفره طرف که یه موزه میگیره. خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر فیروزی از ارائه بحث جناب.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از جناب دکتر ضیایی فر در جواب به این سوال که ما در موضوع غزه از چه استفاده هایی میتونیم بکنیم. نکاتی رو فرمودن، مهمترینشون این بود که وقایع غزه مطالعات انتقادی رو تقویت میکنه، یا در بحث جبهه عدالت خواه میبینیم که جبهه عدالت خواه بین المللی تقویت شد در پرتو وقایع غزه. همچنین بحث صلاحیت جهانی رفع بعضی از ضعف‌های داخلی مطرح شد، سازوکارهای چند جانبه تقویت شد و همچنین بحث تأثیر نهادهای مدنی. انشالله در ادامه بحث استفاده میکنیم از جناب آقای دکتر فضائلی با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا عددنا وقلة عددنا شفة الفتن بنا وتضاهر الزمان. خب همطور که دکتر زیادتر فرمودن، واقعا در این روزها و این ایام به رغم این که روزهای شادی و نشاط است به مناسبت ایام میلاد مسعود و فرخنده برخی از ستارگان آسمان و ولایت، مخصوصا در آستانه میلاد فرخنده مولوی وحدالدین امیر مؤمنان عدالت مجسم و شهید و شاهد عدالت هستیم، صحبت کردن و گفتگو کردن از فجایع و از بزرگ جنایات کم سابقه یا بعضا بی سابقه ای که متاسفانه در جهان امروز به دنیای امروز شاهد اون هستیم کاری بسیار دشواری است. استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر فیروزی، ارائه قابل استفاده و ارزشمندیشون، و همینطور از نکات بسیار مهم و کلیدی جناب ضیایی فر فرمودن. بحث آقای دکتر ضیایی فر جامع بود نسبتاً، ولی خیلی در واقع زمینه رو برای دسته بنده باقی نمیگذاره. ولی بر حسب وظیفه و انتصال امر که فرمودن، بنده هم نکاتی رو از باب تأکید عرض میکنم. خب بحثی که جناب آقای فیروزی فرمودن در حقیقت مصیبت حقوق بین الملل بود و توصیف وضع موجود در جامعه نظام حقوق بین الملل بود بیشتر، و شاید لحاظ محدودیت وقت کمتر فرصت شد به این که نگاه به آینده ترسیم می شود که چه می توان کرد و چه باید کرد. جناب دکتر زیایی به خوبی اشاره فرمودن که در واقع یکی از آثار و پیامدهای ایجابی که می تواند حوادث و فجایع مثل اون چه که در غزه شاهد اون هستیم داشته باشه، اتفاقا تحولاتی است که می تواند نسبت به خواستی ها و ضعف‌های موجود برای آینده و نسل‌های آینده و قرون آینده داشته باشه. سیر تحول جامعه و نظام بین‌المللی هم این رو تایید میکنه که معمولا هر وقت جنایاتی رخ داده، فجایع اتفاق افتاده، حوادث در حقیقت از حضورتون که خسارت بار خارق العاده و فوق العاده رخ داده از منشأ تحولات مثبتی شده، بالاخره وجدان بشری رو با یک شوک عمیقی مواجه کرده و این باعث شده که اندیشمندان، متفکران به فکر بیفتن و دنبال راه چاره باشن و راهکارهایی رو در حقیقت بیاندیشن و در جهت تحقق اونها تلاش بکنن. مستحضرید که در واقع حقوق بین‌الملل به رغم کاستی‌های مهم و بنیادینی که درش هست، طبیعتاً جنبه‌های ایجابی فراوانی هم داره که اینها محصول، بخش عمده‌ای از اون محصول، فرض کنید که دو جنگ جهانی رخ داده در سابقه تاریخی بوده است. جنگ جهانی اول منشأ تحول چشمگیر در عصر بین‌المللی شد. برای نخستین بار یک سازمان جهانی تأسیس شد با مأموریت حفظ صلح و امنیت بین الملل. بعد در حقیقت با وجود خود این که تجربه نخستینی بود و طبیعتاً کاستی‌هایی داشت که موجب ناکامی اون شد، و من در دوران حیات همین سازمان جنگ بزرگتری اتفاق افتاد و خود این جنگ جهانی دوم هم باز منشأ تحولات دیگری شد که طبیعتاً در واقع یک موج رو به جلو و تکاملی رو ما در عصر بین‌الملل شاهد اون بودیم. به رغم این که همطور که دکتر فیروز اشاره فرمودن، خب جامعه بین‌المللی یک جامعه افقی است، یک جامعه است متشکل از اعضای همروی، هم عرض، یک نظام سلسله مراتبی وجود نداشته ندارد که ما انتظار داشته باشیم فرض کنید که اون کارآمدی و اون در واقع تأثیر گذاری که نظام حقوقی ملی داره در نظام بین المللی هم اون رو ما شاهد باشیم و از اون چنین انتظاری داشته باشیم. در یک چنین نظام و جامعه‌ای طبیعتاً باید در واقع همگان تلاش میکنن و باید تلاش بکنن که از همه عده و عده‌ای که ممکن است، همه ظرفیتی که ممکن است و متصور هست یا ظرفیتی که قابل ایجاد و تأسیس هست بهره بگیرن، تا اینکه حد اکثر اون در واقع دستاوردهای مد نظرشون رو بهشون نائل بشن. و این یک عرصه رقابتی است طبیعتاً. عرصه رقابتی است که در این عرصه هر که منطقی تر عمل بکنه، معقول تر عمل بکنه، میتواند بهره بیشتری رو به دست بیاورد. بنابراین از جمله جریان هایی که آقای دکتر زیفر هم اشاره فرمودن و ما متاسفانه یک انتقادی که به خودمون باید داشته باشیم در داخل از جمله به حقوقدانان و به خود ما وارد هست، اینه که کمتر این جریان ها رو میشناسیم و کمتر در واقع از ظرفیت این جریان ها استفاده میکنیم، یا به اونها میپیوندیم یا خودمون در واقع جریان ساز باشیم. شاید فکر نمی کنیم به این مأموریت و وظیفه و رسالتی که طبیعتاً هر یک از ماها متوجه مون هستش. جریان روی کرده جهان سومی به حقوق بین الملل یه جریان در واقع مهمی است که میتواند در آینده تاثیرگذاری چشمی رو داشته باشه. اخیراً یک کتابی رو همین جریان تیلورها یا تایلرها منتشر کردن که در خصوص فلسطین و حالا در واقع شاید ان شاء الله ترجمه هم بشه، مجموعه از 15 مقاله هستش که از سال 2019 تا 2023 در خصوص فلسطین منتشر شده، که دو تا مقالهش در خصوص غزه هستش، اینه داغه و این مجموعه اخیراً منتشر شده و از صورت این کارها محصول همین وقایعی است که اتفاق میفته و در واقع به خصوص توجه وجدان جمعی بشری به این زخم و کاستی و نارسایی ها یکی از دستاوردهایی است که اتفاقاتی مثل اون که در غزه افتاده در پی داشته و در واقع به دنبال داشته است. یک اصطلاح جریانی که دهه های اخیر به راه افتاده و کشورهای به خصوص قدرتمند از این استفاده کردن و تئوریزی کردن برخی از اندیشمندانشان، جنگ حقوقی است. جنگ حقوقی، ما متاسفانه کمتر به ظرفیت حقوق توجه میکنیم، این انتقاد به در واقع برخی از نهادهای نظام هم وارد هست و بعضا منتقل هم شده است که نباید صرفا ما اکتفا بکنیم به ابعاد سیاسی قضایا. هر کدام از این جنبه ها در جای خودش باید بهش پرداخته بشه، ولی اهمیت ابعاد سیاسی یا غیر سیاسی موضوعات و قضایا ما رو نباید غافل بکنه از اهمیت و جنبه های حقوق و ظرفیت هایی که حقوق میتواند در اختیار ما قرار بده و ما در واقع از اونها غافل هستیم. جریان جنگ حقوقی، این که آقای دکتر ضیاءفر فرمودن که دامه هایی رو دارن در واقع می گسترانند و گستراندند که در حقیقت علیه منافع کشور ما و علیه جبهه مقاومت، منافع جبهه مقاومت و مقامات و شخصیتاش در واقع از این استفاده کنه و اونها رو به دام بیندازن، یک واقعیتی است که در حقیقت از ابزار حقوق به عنوان یک ابزاری برای در حقیقت مقابله با خصم استفاده میکنن. این در امریکا هم تئوریزه شده، کتاب هم نوشته شده دربارش، جنگ تحت عنوان جنگ حقوقی. البته کشورهای دیگری هم استفاده میکنن، اسرائیل زیاد استفاده کرده، چین استفاده میکنه از ابزار حقوق برای مقابله با در واقع حالا چه بگیم رقباشون و چه دشمنانشون. بنابراین این مسئله رو یک وقتی در یک جلسه هم در شورای تحول بود عرض میکردیم در خصوص توجه جایگاه و اهمیت حقوق بین الملل. یادم هست در اون جلسه جناب دکتر حداد عادل جمله جالبی رو فرمودن گاهی اوقات یک حقوقدان زبردست بین المللی کاری رو میتواند انجام بدهد که از عهده یک ارتش بر نمیآید. خب این رو باید توجه کرد، این ظرفیت. ما نباید صرفا نگاه کنیم به اون قسمت خالی لیوان و دائم اون رو ترویج و تبلیغ بکنیم و این ما رو غافل بکنه از اون بخش پری که در حقیقت میتواند برای ما در حقیقت امید بخش باشه و مورد استفاده قرار بگیره. در خصوص در واقع قانونگذاری داخلی که اشاره فرمودن، اتفاقا هفته گذشته جلسه بود که با تعدادی از اساتید حقوق بین الملل در مرکز آموزشی قم دعوت شده بودن. یکی از همکاران در اون جلسه هم همین مطلب رو مطرح فرمود که خب الان فرض کنید فردا نتانیاهو بیاد از ایران بخواد در فرض محال عبور کنه، ما بر اساس چه قانونی میتونیم رو دستگیر کنیم، محاکمش بکنیم؟ خب یکی از تعهداتی که دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو دارن قانون‌گذاری داخلی است، یعنی باید بر اساس مفاد این کنوانسیون‌ها قوانین داخلی متناسب رو وضع بکنن که زمینه اجرای شدن این قوانین و مقررات و تعهدات فراهم بشه. ما اتفاقا یک همایشی هم که خدمت رو دوست زیاد کردم بودیم، فکر کنم سال 95 برگزار شد در دانشگاه قم، راجب عنوان اصلش ایران به حقوق بین الملل بود و بعد صلح امنیت منطقه، یکی از اساتید با سابقه حقوق بین الملل این انتقاد رو اونجا مطرح کرد که چرا ما در حوزه حقوق بشر دوستانه قانون گذاری ملی نداریم، انجام ندادیم. حالا اخیراً باز پژوهشگاه مجلس یک طرح تحقیقاتی رو راجع به ضرورت قانون‌گذاری ملی در این حوزه‌ها تعریف کرده که یکی از همکارای ما این پروژه رو به عهده گرفته انجام بده. یا مثلا درباره تروریسم و قانون‌گذاری داخلی نداریم. ما دائم میگیم آقا در واقع با چارس.
بله میگیم قربانی تروریست.
بله میگیم قربانی تروریستیم. در واقع عملکرد از این کشورها رو نقد می‌کنیم، به حق هم نقد می‌کنیم.
بله.
ولی یه قانون داخلی نداریم در مورد تروریسم. خب ما باید بیام قانون‌گذاری داخلی بکنیم، عناصر تشکیل دهنده جو رو تعریف بکنیم، بعد بر اساس اون بگیم آقا تروریسم از نظر ما اینه. و بعدم بر همین اساس بریم عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی بشیم، نترسیم از این که در واقع خب کنوانسیون این در واقع یک نقطه ضعفی در عرصه بین‌المللی افکار بین‌المللی هم تلقی میشه که مثلا میگم جمهوری اسلامی ایران از کنوانسیون های مبارزه تروریست رو بحث کنید که عضو نمیشود، یا کنوانسیون منع شکنجه رو ما عضو نشدیم با اینکه خب ما تعالیم و آموزه های انسانی شریعت مبینمون در حقیقت سرآمده و قابل عرضه و ترویج هستش. ما بیام ابتداعا قانون‌گذاری داخلی رو به نحو دقیق کارشناسانه انجام بدیم، بعد بر همون اساس در واقع اون اسناد بین‌المللی که همراستای با این قوانین داخلی من هست رو درش می توانیم مشارکت کنیم، حضور پیدا کنیم و در حقیقت از این ظرفیت ها به خصوص در حوزه حقوق بشر دوستانه. حالا اگر در حقوق بشر ما بعضی از چالش های مبنایی رو داریم، ولی در عرصه حقوق بشر دوستانه ما دست بالا رو داریم، یعنی بسیاری از اون هنجارهای فقهی و شرعی ما که مبتنی بر تعالیم قرآن و سنت هستش، یه مراتب از هنجارهای حقوق بشر دوستانه ای که بشر بعد از 20 قرن بهش رسیده متعالی تره. چرا ما این ظرفیت رو استفاده نکنیم و اینا عرضه نکنیم به دنیا؟ بعد بیاین فرض کنید که تعالیم اسلام رو بر اساس عملکرد گروه‌های افراطی و تروریستی و ارهابی به دنیا معرفی بکنن. این به هر صورت یعنی در حقیقت یک بخش از کار به خود ما برمیگرده و تلاش هاییست که و وظیفه و مسئولیت هاییست و مأموریت هاییست که خود ما تک تک ما هم هر یک از پژوهشگران و فقیهان و مجتهدان و فضلا و حقوقدانان وظیفه دارن، هم دستگاه های حکومتی و در واقع نهادهای دولتی در قوای مختلف باید متوجه و متنبه نسبت به این موارد باشن. اما در خصوص در واقع سازوکارهای موجود و یا ظرفیت موجودی که جناب آقای فیروزی برش تاکید داشتن، چند تا اقدام هست که به نظر من دور از دسترس نیست، به شرط اینکه تلاش بشود در این راستا. بحث قطعنامه اتحاد برای صلح که اشاره فرمودند یک ظرفیتی را ایجاد کرده که اگر دولت‌ها پیگیری بکنن فعال شدن این ظرفیت رو امکان اون وجود داره، دور از دسترس نیست. به هر صورت مجمع عمومی ساختاری در حقیقت متفاوت از شورای امنیت داره و خیلی کارهایی که در شورای امنیت با مشکل و بنبست به تو مواجه می شود میتونه در مجمع عمومی دنبال بشود. دولت ها البته باید در این زمینه فعال بشوند، منتها در فعال کردن دولت ها اون نهادهای جامعه مدنی میتوانه خیلی مؤثر باشن. نهادهای جامعه مدنی مطالبه جدی اگر از دولت‌ها داشته باشن، دولت‌ها را وادار میکنن به در واقع اقداماتی. بنابراین یکی از کارهایی که میشه روش تمرکز کرد این هستش، این مطالبه که اون ظرفیت قطعنامه اتحاد برای صلح در این زمینه فعال بشود. در واقع مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودش یکی از عوامل بروز این بحران فلسطین، یعنی شاید یه نقطه عطفی که در قضیه فلسطین اتفاق افتاد به واسطه قطعنامه 181 بود که مجمع عمومی در سال 1947 صادر کرد، آمد و این سرزمین فلسطین رو تقسیم کرد، هم در اصل این تقسیم اقدام غیر قانونی انجام داد برای اینکه بر اساس موازین حقوقی اساسا مجمع عمومی سازمان ملل چنین صلاحیت و حقی را نداشت که بیاید یک سرزمین رو بدون نظرخواهی از مردم اون سرزمین، بدون حضور و مشارکت اونها بیاید تقسیم کنه و بعد در این تقسیم هم ظالمانه‌ترین روش رو اعمال بکنه، بیاید 56% درصد این سرزمین رو
که دست 30% جمعیت ساکن اون زمان که اغلب هم مهاجر و غیر بومی بودن اختصاص بده، و از بزرگتون که 40 و به اصطلاح 3% رو بده به اکثریت حدود 70% جمعیت همون زمانی که در فلسطین ساکن بودن. و بعد در نتیجه این تقسیم ظالمانه جنگ تمام عیار 1948 راه بیفته. در نتیجه اون جنگ یهودیات که تازه دولت یهودی رو تأسیس کرده بودن بیان 20% دیگر هم اشغال کنن از اون 43%. و بعد جالبه که این مجموعه اونه که درستی که قطعنامه هاش توصیه نیست، ولی وقتی این قطعنامه توصیه 181 رو صادر میکنه به این توصیه اکتفا نمیکنه، سازوکار اجراییش راه میاندازه، به شورای امنیت هم در واقع درخواست میده که شورای امنیت مقدمات اجرای این قطعنامه رو فراهم بکنه، کمیسیون مأمور میکنه برن نظارت کنن که این در واقع سرزمین رو تقسیم کنن بین یهودی و عرب و مسلمان. خب اگر قطعنامه شورای مجموعه عمومی توصیه است، چرا میاد این توصیه شو اینقدر مصرانه پیگیری میکنه عملی بشود؟ ولی در این جریان در واقع فاجعه باری جنایت باری که همه افکار این دنیا در واقع مطالبه میکنه، توان این رو نداره، قرضه رو نداره که جرفست آتش بسش رو به توانت اجرای عملی. اون واقعا یک مطالبه جدی و به حدی است که اگر به عمدتا از طریق در واقع نهادهای مدنی به صورت جد پیگیری بشه از دولت خواسته بشه، مجموعی در واقع این توان و ظرفیت رو داره که ورود پیدا کنه. و جالبی که در اسناد بین المللی در حقیقت خب مجموعی اگر میخواست در ادامه بر اجرای همون قطعنامش اصرار بورزد، باید سازوکاری رو اتخاذ میکرد که یهودی ها رو از اون 20% که اشغال کردن خارج بکنه دیگه. ولی در اسناد امروز مستظرید که وقتی گفته میشه اراضی اشغالی، منظور اون 10% است که در جریان جنگ 1967 اشغال شده. یعنی اون 20% رو که در جریان جنگ 1948 تصرف و اشغال کردن، اون دیگه در اسناد بین الملل اشغالی تلقی نمیشه. خب چرا با چه اساسی؟ نباید پرسید که مجمع عمومی سازمان ملل تو که آمدی به نحوه غیر قانونی تقسیم کردی، خب همون تقسیم تو چرا باش پایبند نیستی؟ چرا اون 20% که در 1948 اشغال شده اشغالی نمیدانی؟ این یک ظرفیتی است که در واقع باید به خصوص کشورهای در حقیقت الان مطالبه وجود داریم، افکار اون پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه و در حقیقت امکان پذیر هست. یک اقدام دیگری که شاید بتوان در واقع مطرح کرد، دنبال کرد، بحث شاید که نه به طور جدی الان توی لایحه آفریقای جنوبی هم مطرح هست، درخواست فکر میکنم در واقع لایحه آفریقای جنوبی هم از دیوان خواسته شده که رژیم اسرائیل به عنوان آپارتاید معرفی بشود. در سال 1975 قطعنامه‌ای رو مجموعه صادر کرد، قطعنامه 3379. در این قطعنامه رژیم صهیونیستی رو رژیم آپارتاید معرفی کرد به صراحت. رژیم اسرائیلی، دولت یهودی در اسرائیل، چون اولا به اسم دولت یهودی تأسیس شد، بعد از مدتی اسرائیل نام اسرائیل رو برش نهادن، اول میگفتن دولت یهودی. این دولت یهودی که در حقیقت دولت برخواسته از اندیشه صهیونیسم جهانی است، در سال 1897 تأسیس شد توسط تئودور هرتزل. این دولت که در واقع مبتنی بر یک ایدئولوژی نجات پرستان است، در حقیقت حیات این دولت با حیات دولت آپارتاید آفریقای جنوبی تقریبا همزمان بود. همزمان دولت آپارتاید در آفریقای جنوبی و دولت یهودی نجات پرست در اسرائیل در فلسطین تأسیس شد. هر دو هم محصول استعمار انگلیس. این انگلستان آفریقای جنوبی رو تحت استعمارش داشت، تحت اونان به هر صورت اون مندیتوری سفید پوست رو اونجا مهاجرت داد، بعد که میخواست خارج بشه اونجا این اقلیت سفید پوست قدرت اونجا به دست گرفتن دولت رو. حالا در اونجا جبهه مبارزه با آپارتاید در حقیقت طی سالها تلاش به موفقیت رسید، یک نظام دموکراتیک مستقر شد، ولی فلسطین دچار این سناریوی و در واقع تراژدی فاجعه بار شد. در اون قطعنامه اشاره شده که برای برقراری و حفظ صلح و امنیت بین المللی لازم است با آپارتاید و صهیونیسم، یعنی در واقع خود صهیونیسم به عنوان فحش، فحش حقوق سیاسی مطرح شد. چطور با آپارتاید به عنوان کلمه‌ای که در واقع حاوی بار ارزش منفی است، به عنوان یک جنایت، یعنی وصف مجرمانه در یک نظام سیاسی تلقی می‌کنیم، در این قطعنامه صهیونیسم به عنوان یک واژه‌ای با چنین بار ارزشی معرفی شده. برای اینکه صلح امنیت در دنیا مستقر بشه، صهیونیسم باید از دنیا برود، همونطور که آپارتاید باید از دنیا. ولی متاسفانه بعد از اون رژیم صهیونیستی با لابی‌هایی که کرد، تلاش‌هایی کرد، وعده وعیدهایی که داد، فرایند به اصطلاح پیس پروسه‌ای که به راه انداختن منافقانه و به اصطلاح مذاکرات صلح و فلان جریان پیدا کرد، توانستن در سال 1991 این قطعنامه رو ملغا بکنن. در مجموع احیای این قطعنامه یکی از اقدامات دیگه است که میتواند به نتیجه برسه. به اعتقاد من اگر پیگیری بشه، در مجموع اون میتوان احیای این قطعنامه آپارتاید رو به نتیجه رساند. مستظر اگر چنین قطعنامه صادر بشود، بار حقوقی و اخلاقی بسیار و سیاسی بسیار سنگین داره. این همه که دیگر از اقداماتی است که شدنی هستش و زمان گذشت را فکر می‌کنم به اذان هم نزدیک شدیم. بحث تأسیس یک دادگاه کیفری ویژه، این هم یکی از راهکارهایی است که میتوان دنبال کرد. ممکنه گفته بشه که خب این دادگاه کیفری ویژه رو کی تأسیس بکنه؟ شورای امنیت تأسیس بکنه، مثل اون چی که در یوگسلاوی سابق راجع به رواندا اقدام کرد. این دور از انتظار، خلاف واقعه. برای اینکه بعضی اعضای دائم شورا هم خودشون طرف قضیه هستند. خودشون طرف قضیه. انتظار نمیره که از اونها. آیا راهکار دیگری وجود نداره برای تأسیس دادگاه ویژه؟ آیا خود دولت ها نمیتونن بیان چه اقدام بکنن؟ سازمان های منطقه نمیتونن بیان چه اقدام بکنن؟ چه منعی وجود داره در حقوق بین الملل؟ ما منتظر باشیم که حتما اگر بناس یک ادهوک، در واقع به اصطلاح کورت ادهوک تریبیونال دادگاه ویژه تأسیس کنه، حتما شورای امنیت بده این کار بکنه. تازه خود شورای امنیت هم وقتی این کار کرد، از جهت حقوقی خیلی با نقد مواجه شد که اصلا شورای امنیت صلاحیت داشته بیاد دادگاه تأسیس کنه یا نه. به نظر من هیچ منعی وجود نداره که دولت‌هایی بیان، خودشون جمعی از دولت‌ها به یک دادگاه ویژه تأسیس بکنن و در واقع جنایتکاران جنگی و جنایتکاران به اصطلاح ضد بشری و مرتکبان جنوساید رو محاکمه کنن. این نکاتی حالا جای بحث البته فراوان هستش، منتها زمان ضیق است و من به اوقات نمازم نزدیک میشه. من عذرخواهی میکنم از اینکه مصدع شدم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنونیم از جناب آقای دکتر فضائلی با بیانات شیواشون. بدون فوت وقت استفاده کنیم از حضار در جلسه. اگه سوالی دارم ابتدا از جناب آقای سرامی عزیز جای خادمی آور، هر بزرگواری که سوال
چرا خب به هر حال ما به سهم خودمون این جنایت عظیمی که در حال افتادن هست نصفانی در فضی و خصوصا جناب آقای دکتر اسلام رسولی دکتر فیروزی با تشکر کنیم که جلسه دومشون هست به این رو برگزار کردن و به فکر هستن که در واقع به یه معنی بار برگرم دارم به دوش میکنم اقدام کنیم، چون داوطلب شدن و هم دارم و این کار را آغاز کردن و ادامه دادن. من یه نکته ای راجع به اون پیگیری در بوم داخلی خواهند بکنم که آقای دکتر زیادتر مطرح کردن و آقای دکتر فضایران ظاهرن تایید کردن. ما توی قانون اساسی و به نظرم قانون مجازات هم داریم که اگر جایی قوانین وجود نداره قاضی میتونه به شهر مراجعه کنه و دست خصومت بده. ازا من فکر میکنم این فعلا، حالا البته اون که ما در آینده واقعا قانون گذاری کنیم، جرم‌انگاری کنیم، جنایات به سلام بین المللی را به جنایاتی در صحنه جهان بدن داخل کشور اتفاق نمیفته، در صحنه جهان هست در اساس کنوانسیون ها. ولی اینو به عنوان یه سوال و یه نکته مثلا مطرح کنم که شاید کسی بتونه اینجوری دفاع کنه که مثلا قاضی ما الان در اساس قوانین داخلی در اساس قانون رئیسی که اگر جایی قانون کیفری وجود نداشته باشه و کسی بیاد شکایت بکنه امکان ظاهرا پیگیری هست به واسطه اینکه خود قانون پیش بینی شده که اینکه از طریق شهر قاضی مراجعه کنه و این کار رو انجام بده. مثلا من نظرتون راجع به این مطلب در مورسی هست. نقطه بعدم اینکه ما بر اساس کنوانسیون های بین المللی بیان و قانون داخلی در واقع تصویر بکنی و جرم انگاری کنی را بازم به لحاظ حقوقی حقوق بین المللی باید که آیا این به معنای تن دادن به سرتاسر اون فرمانسیون نیست و مثلا کشوری که در حد ضرورت بکنه به خاطر یک تعیین‌نامه‌ای میاد و برخی از فرمانسیون ها رو میپذیره یا فرض کنید که با یه شرط و شروط میپذیره، آیا این باز مانع نیست که مثلا ما بیان اون فرمانسیون را اینقدر ارزش گذاری کنیم که در داخل در اساسش حقوق اینجای قانون به سلام سردت کنیم دور نگاری کنیم؟ یعنی همچه دوتا نکته به نظرم مقابله این هست، هرچند اصل پیشنهاد و اصل نکته خیلی مهمیه و درستیه و واقعا الان کم بود هست. هم بود
من حیاتش من اول تشکر میکنم از نکات آقای دکتر فضائلی و دو جمله اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر فضائلی. یکی این بحث آپارتاید رو که گفتن که میشه احیا کرد و قطعنامه رو، واقعیت اینه که بعضی از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی معروف هم چندین ساله که پروژه شناسایی اسرائیل به مساوی رژیم آپارتاید رو در دستور کار دارن، خیلی جدی کار میکنن و حتی بعضی از سازمان‌ها تو خود آمریکا هم هستن و تونستن این پروژه رو حتی برن توی اروپا ترویج بدن، دارن کار میکنن که معروف‌ترینشون سازمان دیدبان حقوق بشره. لذا این یعنی چیز غریبی نیست. دوباره تو چند سال اخیر این قضیه جدی داره پیگیری میشه. بیش از 3000 صفحه فقط دیدبان حقوق بشر راجبش تولید محتوا کرده، بررسی‌های میدانی رفته کرده، کرانه باختری و از اونها میشه به استدلال استفاده کرد. نکته دوم که گفتن امکان دادگاه ویژه رو باید بررسی کرد خارج از شورای امنیت، جالبه در مورد اوکراین غربی ها دنبال این بودن که اگر بشود از طریق مجمع عمومی این کار رو بکنن، ولی مثل این که حاضر نشدن اکثریت کشورها همراهی کنن. ولی من دیدم که خانم کالامار اون زمان گزارشگر قتلای فراغذایی سازمان ملل بود و الان دبیر کل عفو بین الملل هست، ایشون گفت که توی توییتی زده بود که ما الان مشغولیم و بحث از کشورها که یک دادگاهی در موردی درست بشه بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل. و تازه آقای دکتر فضائلی میگن خارج از مجمع عمومی هم یه تعداد دولت ها با همدیگه میتونن، مگه همه دولت ها گفتنش تو موجود کنسرم بینوانی که شما صلاحیت جهانی دارید که حتی ملی میتونید به جنایتکاران رسیدگی کنید، حالا با هم بشین یک دادگاهی درست کنید، چه مانعی داره؟ این حساب نکاتی بود که در تقویت شد. اما در مورد بحث بر اساس موازین شرعی که قانون اساسی گفته، اون اصل 167 واقعیت اینکه نمیشه به نظر من، خاطر اینکه شما باید یه تعریفی در مقررات خودتون داشته باشید که قابل فهم برای جهان باشه، چون میخواد به این موضوع در سطح جهانی رسیدگی کنید. و بالاخره اگر شما بگید که مثلا من میخوام به فقه رجوع کنم، بعد نظر کدام فقه کدام تفسیر اصلا قابل فهم نیست برای کشورهای دیگه که با شما بیان همکاری کنن، باید باشه معلوم باشه که شما جنایت علی بشریت رو چی میدونید، جنایت چهار تا چیز دیگه، جنایت علی بشریت، جنایت جنگی،
نسل‌کشی و تجاوز اینایی که بین المللی، حالا هر کدوم از اینا یه شقوقی داره یا یه برخی عناوین جدیدی مطرح است که به نحوی بینا مربوط میشه یا میگم با عنوان تایید بین جرم بین المللی باشه، در مجموع نظر من نیاز به قانونگذاری داخلی داریم. این که در مورد کنوانسیون ها هم نه، چرا اضطرار رو از باب تحت فشار قرار گرفتن و بالاخره کنوانسیون ها خودشون امکان رو دادن که هر کشوری که میخواد ملحق بشه تحفظی اگر داره مطرح بکنه، بیانیه تفسیری اگر در مورد یه قسمتی از ماده داره مطرح کنه. در اصلا خود کنوانسیون ها مگه چوری نوشته میشه؟ فرایند نوشتنش اینجوریست که همه نظر میدن، همه روش بحث میکنن، یا یه متن کنوانسیون 10 سال طول میکشه که از بس اینا الان متن کنوانسیونی راجع به حق توسعه در حال تهیه شدن هست که در روزی تخصصی های دکتر فیروزی هست، مثلا سالها تراش بحث میکنن و هنوز به جای نرسیده، برای هم در فرآیند تدوینش همه نقش میتونن ایفا کنن. اگر ما تحرک نداریم یا در واقع مراکز علمی ارتباط خوبی با دیپلمات‌های ما ندارن، دیپلمات‌ها نمیان استفاده کنن از محیط‌های علمی که نرن اونجا مثلا دست خالی صحبت کنن، ایرادات خودمون هست. لذا ما به نظرم هیچ مشکلی نیست که از ظرفیت این اسناد استفاده کنیم، تحفظی که داریم مطرح کنیم، بیانیه تفسیری که داریم مطرح کنیم و بعدم شما که قانون‌گذاری ملی می‌خواید بکنید میتونید اصلا تو قانون‌گذاری ملی خودتون یه جایی رو مثلا تو کنوانسیون آمده شما با یه تعابیر دیگه با یه عبارات دیگه تو قانون‌گذاری ملی خودتون بیاید اگر بحث غیر الحاق به کنوانسیون باشه. لذا به نظرم میاد این هیچ به معنای عقب نشینی یا به معنای به اصطلاح نیست. و بعدش هم نکته آخر این که شما مثلا کنوانسیون من شکنجه رو آقای دکتر فضائلی گفتن یا برخی از کنوانسیون‌های تروریست رو گفتن، واقعیت اینه که اگر به بعضی از اینها شما ملحق هم نشده باشید خیلی پیام بدی داره در سطح جهان. یعنی چجور سیستمی هست مثلا کنوانسیون من شکنجه رو قبول نداره؟ چون کنوانسیون من شکنجه گران عربستان هم بهش ملحق شده، ولذا این در این ما خیلی وهمیه، واقعا وهم جمهوری اسلامی و اسلام و خب میتونیم ملحق بشیم ولی توی همون کنوانسیون امکان داره که شما میتونید صلاحیت فلان سازوکاری که توی این کنوانسیون پیش میفته برای رسیدگی به شکایات فردی علیه دولت رو نپذیرید، میتونید اون رو بگید من این صلاحیت رو قبول نمی کنم. ولی اصلش یعنی اصل پذیرش اینها خیلی لحاظ پرستیژ بین‌المللی کشور مهمه، زمینی که الحاق بعض از اینا واقعا نیاز هم داره. یعنی ما در مورد پرونده آقای شهید سلیمانی میخواییم مطرح هست که پیگیری کنیم ببریم دیوان بین‌المللی دادرسی، چه اسناد میخواییم ببریم دیوان بین‌المللی دادرسی؟ به اسناد یک کدر کنوانسیون های تروریسم میخواییم ببریم قضیه رو اونجا که اون کنوانسیون مرجع رسیدگی به اختلافات رو دیوان شده بلیزه کاربرد هم باید.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه آقای فضائلی اگه شما نکته‌ای دارید.
من عرض بکنم در خصوص بحث قانون‌گذاری داخلی که فرمودن ضرورت داره، اولا استناد به بحث بیشتر ناظر به جنبه های ماهوی قضایی هسته، ولی بحث صلاحیت مدنی صلاحیت شاید اونجا مد نظر نیست. ما الان توی این موارد میخوایم در واقع جنایت افرادی رو محاکمه کنیم که نه تبع ما هستند، نه در قلمرو ما مرتکب جرم شدند، نه قربانی جنایتش اتباع ما هستند. یعنی اون مبانی شناخته شده یه صلاحیتی که کیفیت داخلی هیچ کدام در این موارد وجود نداره. در این جهت قطعا نیاز به قانون‌گذاری داخلی هستش. در خصوص مقررات ماهوی هم بله، ما اتفاقا توی مقاله هم توی اون بحث ضرورت جرم انگاری تروریست اونجا نوشتیم به زبان انگلیسی بود البته که جرم انگاری در حوزه تروریسم ضرورت داره، اگرچه با عناوینی مثل فرض کن افساد فلارض و محارب و خدا میشه اینا رو پوشش داد، ولی اینها همونطور که فرمودن عناوینی است که برای ما قابل فهمه، عناوین شناخته شده بین المللی نیستش، هیچ منافاتی نداره که ما بیان به طور خاص در واقع برای تروریسم هم جرم‌انگاری بکنیم. در حوزه کنوانسیون‌های بین‌المللی هم طبق اشاره فرمودن
در واقع فقط نباید از جهت تعهد آوری این کنوانسیون ها بهشون نگاه کنیم، جنبه حقوقی هم که در این کنوانسیون در دسترس ما قرار میگیره هم باید توجه کنیم. من فقط اشاره میکنم امریکا اتفاقی که از کشورهایی است که به کمترین اسناد بین الملل حقوق بشر ملحق شده. حالا گفته میشه ما ادعاشو اینه که ما چون استانداردهای ملیمون بالاتر از استانداردهای بین الملل ضرورتی نداره عضو اینها بشیم، ولی بعضی از این اسناد رو عضو شده، از جمله میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی. مستلزم میثاق حقوق مدنی و سیاسی سند بسیار بنیادینی هستش در حوزه حقوق بشر، نقشه در واقع قانون اساسی رو بررسی. در سال 1990 یا 91 حالا تردید از بنده هستش، امریکا وقتی خواست این میثاق ملحق بشود، توجیهی که رئیس جمهور وقت بوش پدر برای کنگره آورد این بود که ملحق شدن ما به این میثاق یک ظرفیت و امکان جدید در اختیار ما قرار میده که علیه کشورهای ناقض حقوق بشر ازش استفاده کنه. بنابراین این جنبه قضیه رو باید نگاه کرد. خب الان فرض کنید همین کنوانسیون من جنوساید، ما بر اساس این کنوانسیون میتونیم علیه اسرائیل اقامه دعوا بکنیم، کمان که آفریقای جنوبی اقامه دعوا کرده و اعلام هم شد که ما قصد ورود به این دعوا رو داریم به عنوان ثالث. بنابراین جنبه ایجابی قضیه رو و اون امکان و ظرفیتی هم که در اینها وجود داره رو باید مد نظر قرار داد. عذرخواهی میکنم.
آقای خادمی اگر نکته ای هست شما جایی تقدیر و سپاس از همکاری صمیمانه اساتید محترم جناب آقای دکتر فیروزی، دکتر فضائل، جناب آقای دکتر ضیایی‌فر و همچنین اساتید حاضر در جلسه و عزیزی که از فضای مجازی ما رو دنبال کردن. از لطف و صبر یکایک شما بزرگواران متشکرم. انشالله که همیشه زیر سایه خداوند متعال مستدام و موفق باشید. جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.